أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مرحله ای بود که عنوانش در کلام آقای قدس سره این گونه عنوان شده بود که اگر قصاص متعذر باشه و تمکن از قصاص نباشه، مثال هایی فرمود از باب تطبیق کبرا و اینکه لحروب القاتل یا غیر حروب القاتل، که در این صورت قصاص که وقتی که دسترس نیست آیا دیه ثابت می شود یا نه. مرحوم آقای خویی فرمود بله دیه ثابت می شه و استناد فرموده بود در اثبات دیه در این فرض، یعنی در فرض تعذر قصاص علل اطلاق، فرمود ده حروب القاتل او موتهی او غیر ذلک، فرمود دیه ثابت میشه و استناد فرمود نسبت به ثبوت دیه به دو روایت معتبره، به دو تقریب. یکی این که روایت یکی از این دو روایت مشتمل بر تعلیل لعلا یقتل امرء مسلم و روایت و تقریب دیگر هم القاء خصوصیت به بیانی که گذشت. ما در اطلاق کلام ایشون گفتیم اشکال داره و التزام بهش مشکله. این مسئله رو من در جواهر اینجا ندیده بودم، دیشب برخورد کردم خب این مسئله رو خود برای صاحب جواهر و قبل از ایشان محقق در بعد از مسائل قصاص اطراف، بحثمون در قصاص النفس بعد از مسائل قصاص اطراف خود محقق مطرح کرده و در کلمات فقها معنونه و عده‌ای از اون نکاتی که ما به عنوان اشکال بر مرحوم آقای قدس سره عرض کردیم تو کلمات صاحب جواهر دیدم آمده و لذا بحث رو مجددا نکاتش رو اشاره کنم. این که آیا در فرض تعذر قصاص به خاطر مرگ جانی آیا حق دیه ثابت میشه یا نه، این مسئله در کلام محقق اصلا عنوان شده که اگر بمیره شخص جانی، فرموده خب سقط القصاص، چون قصاص یه موضوعی نداره. انما الکلام در دیه و هل تثبت دیه، ایشون اظهار کرده که در مسئله خلاف مرحوم شیخ در خلاف حرفی داره و در مقصود حرفی دیگر و مسئله خلافی. عبارت محقق اینه، عبارت محقق در شرایع اذا هلک قاتل العمد، که همون مرگ قاتله. صاحب جواهر قدس سره میخواد بفرماد که چون مسئله در برخی از صور موت قاتل منصوصه و مرحوم محقق مقیده به اون نص نیامده، میفرماد کلام مرحوم محقق اطلاق داره، اطلاق ولو بدون تقصیر من، این عبارت جواهره، بدون تقصیر من القاتل به حرب و نحوه یا به حروب و نحوه ولا تفریط به عدم تمکین، یعنی اون فروضی که فرض می شد یه وقت اینه که فرار می کنه یه وقت اینه که گردن کلفتی می کنه، این دو فرضی رو که ما اشاره کردیم، حروب و نحوه ولا تفریط به عدم تمکین. شون می فهمد عبارت شرایع مطلقه، اذا هلک ولو بدون تقصیر سقط القصاص و هل تسقط الدیه، قال فی المبسوط نعم، و انه الذی یقتضیه مذهبنا و تردد فی الخلاف. این عبارت محقق بود که تردد فی الخلاف، ولکن عنه در جواهر نقل میکنه که در خلاف بعد تردد انه استحسنه فی آخر کلامه، یعنی در آخر کلامش خلاصه بعید ندانسته استحسان کرده که دیگه ثابت بشه. این عبارتی رو که مرحوم صاحب جواهر از مقصود نقل کرد که و انه الذی یقتضیه مذهبنا، خیال نکنید این یعنی اجماع و بالاتر از اجماع، این از اون مذهبونایی که اجماع و ضرورت باشه نیست. این و انه الذی یقتضیه مذهبنا یعنی قواعد مذهب ما این رو اقتضا میکنه. قواعد مذهب ما چیه؟ اینه که در قتل عمدی یثبت القصاص و تثبت الدیتو صلحن، یثبت القصاص متعینن تثبت الدیه صلحن. قواعد مذهب ما اینه، برای اساس همون اجماعاتی که تو کلمات فرض شد، خلافاً للعامه که قائلن به تخییر بین قصاص و دیه ولو عده ایشون. ایشون فرموده اونی که مذهب ما در مسئله اقتضا میکنه که مذهب ما تعین قصاصه، اینه که اگر قاتل مرد قصاص که میره به کارش، دیم نباید ثابت بشه، چون دیه انما تفقط و صلحن و اینطور نیست که ثابت باشه ابتداعا. بله دیگه، مرحوم صاحب جواب صاحب مقصود شیخ دعای اجماع و قبلا بر همین جهت دعای اجماع میکردن اینا دیگه تو کربا، الا ابن جنید و ابن ابی عقیل. نه دیگه، یعنی اگر خودکشی، اون بعید نیست از موارد تقصیر محسوب بشه، یعنی خودش اتلاف کرده موضوع حق دیگری رو، مثل که فرار بکنه، حالا فرار بکنه یا اینکه خودشو بکشه موضوع قصاص رو منتفی بکنه، اون بعید نیست که اون مندرج بشه در موارد خلاصه تقصیر و اتلاف محل حق ولی دم. ولی غرضم اینه که اگر در بعضی از عبارات این گونه عبارت دیدید، خیال نکنید این اجماع و فوق اجماعه و انه الذی یقتضیه مذهبنا، نمیخواد بگه که این از ضروریات فقه شیعه است، بطلان قیاس، مثل مثلا حرمت فقا. انه الذی یقتضیه مذهبنا یعنی طبق قواعد مذهب ما که اطلاقات ادله قصاص بود و تعین قصاص از دید اینها، در فرض مرگ قاتل باید بگیم که هیچی ثابت نمیشه. این صاحب جواهر تا اینجا مطرح کرد از محقق. بعد مرحوم از محقق همین مقدار بود که اذا هلک القاتل سقط القصاص هل تسقط الدیه، قال فی المقصود نعم و تردد فی الخلاف. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو
تعبیر فهمی توجه محسوب میشه
چی؟
تو مرحوم که تعبیر اختلاف و تعبیر
اینجوری تلقی اینها هست، از به اصطلاح قویون یعنی احتمال قوی، یعنی اینجوری میخواد بگن که قویون یعنی احتمالی است که جا داره کسی بگه، ولی در عین حال جازمه به این نیست. ما نباید بین اصطلاحات اونها و اصطلاحات که الان تو رساله‌های عملیه میاد خلاصه یک پارچگی ایجاد کنیم. اینا اصطلاح دیگه، الان اگر بگم قویون اصطلاح فتواست، ولی شاید تو بعضی از کلمات او را هست یقوا این احتمال، ولی بله ابهر کدا، اینجور تعبیرات تو کلماتشون هست. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که این دو احتمال رو طبق نقد شرایع نقد کرد، بعد می‌فرماد لکن فی القواعد و الارشاد و تبصره، یعنی مرحوم علامه هلی در سه کتابش فی القواعد ارشاد و تبصره وجوبها یعنی دیه فی ترکت الجانی، دیه تو روایت گذشته این بود که ثابت میشه دیه علی الاقرب فالاقرب، در مسئله حروب. اما ایشون مطرح کرده علامه فی ترکت الجانی، مرحوم صاحب جواهر برایشون سه استدلال میاره، میگه ثبوت دیه در این فرد اون تا ایشون گفته فی ترکت الجانی، یکی به خاطر اون روایتی که لا یقتل دم امرئن، و دیگری به خاطر که انهو آیه فقط جعلنا لولیه سلطانا، و سوم یه موردی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه و اون اینه که منصوصه کسی اگر جنایت بکنه بر دست کسی، قطع بکنه دست کسی رو، جانی خودش دست نداشته باشه، روایت داره که دیه از او اخذ میشه. جانی اگر فاقد ید بود و جنایت کرد بر کسی که دست داشت، دست او رو قطع کرد، روایت داره دیه ثابت میشه. ایشون گفته خب اگر من دیه ثابت باشه اینجا همین جوره، یعنی که انه اونجا موضوع قصاص که یده نبود، اینجا موضوع قصاصه که نفس نیست، به سبب مرگ جانی نوبت میرسه به دیه. وقت صاحب جواهر اینا رو جواب میده، فرمان که اینا چه حرفیه، اما مسئله این که لا یقتل دم امرئ مسلم، اون نقطه‌ای که دیروز ما عرض میکردیم، گفتیم لا یقتل دم امرئ مسلم اثبات زمان رو ابتداعا نمیکنه، اون جایی که زمان ثابته منتها دسترسی به استیفا نیست، در این صورت لا یقتل اقتضا میکنه ثبوت رو، مثلا بر بیت المال. صاحب جواهر عیناً این معنا رو مطرح کرده با یک اضافه ای، میفرماد که لا یقتل دم امرئ مسلم اقتضا نمیکنه، بعد شب تسلیم شمولهی للفرد، یعنی اولا قبول نداریم لا یقتل اینجا رو شامله، یعنی همون اشکال بود که ما عرض میکردیم، لا یقتل اثبات زمان نمی کنه، لا یقتل اونجایی که در فرضی که زمان هست میگه خب نباید حذر بشه، جانی جنایتی کرده زمان داره، دسترسی بهش ندارید، برید از بیت المال بگیرید، دسترسی ندارید از قرابه او بگیرید، بعد تسلیم شمولی فرض شمول، خب که انه اولا قبول نداریم ما نحن فیه شامله فرض موت رو، این به همون نکته‌ای بود که عرض کردم. ایشون میگه اگرم شامل باشه تعیین دیه رو که نمی‌کنه، شما گفتید دیه در ترکه جانی لایبطور اقتضا نمی‌کنه که در ترکه جانی باشه، خب بر عهده بیت المال باشه، چرا شما میگید در عهده جانی، ترکه جانی مال ورثه‌شه، جنایت جانی رو که اقتضا میکرد قصاص رو موضوعش منتفی شد، به چه عنوان شما میخواید دیه که ثابت نشده بر او از وارثی که مالک ترکه است از او اخذ بکنید؟ لا تذروا وازرة وزر اخرى، این ترکه مال وارثه، شما میایید از ملک وارث دیه جانی، دیهی که دیهی جنایت جانی رو میایید میگیرید، خب دیه جنایت جانی بخواد از ملک وارث استیفا بشه این موجبی نداره، احساس بگردن او بود دیه که با عهده او نبود،
موقع مرگ وقتی که میخواد ترکه به وارث برسه، این دین فقط ذاتا میوفته تو همین ترکه،
کلام اینه که کلام اینه که با موتش در حال حیاتش که دیه ثابت نبود، با موتش، با موتش میخواد دیه ثابت بشه، دیه بر عهده او بعد الموت میخواد ثابت بشه دیگه، میدونم، پس بنابراین بعد الموت میخواد مبدل به دیه بشه، کلام اینه که بعد الموت اطلاق عدله میگه این ترکه مال وارثه،
اما آدمایی که همیشه آقای مطرح میکنن که قبل از موت، الان چطور خود شب
اگه دلیل میداشتیم با آدم ما توجیه میکردیم، ولی حالا که دلیل نداریم که با آدم ما میشه توجیه کرد،
دینی بوده ترکیز به دیه بشه،
چه دینی بوده؟ قصاص و قصاص تبدیل به دیه، چی گفت تبدیل به دیه شده؟ و بعدم که حالا تبدیل بشه، تبدیل میشه، یعنی بعد از موتش میخواد یه دیه ای ثابت بشه، دیه بر عهده خود میت که ثابت نمیشه، دیهی که میخواد ثابت بشه میگید فترکه، چون تا مادامی که زنده بود که قصاص به عهدش بود، عند الموت میخواد جنایت او مبدل به دیه بشه، دیه بر عهده کی؟ خود میت، که معنا نداره که مجیون باشه.
درست به هر نفتی که موت تبدیل به دیه شد این میره دونه ترکه،
خب آیه من کلام اینه که پس بعد الموت، دیگه بعد الموت تمام ترکه مال وارثه، اگر این دین بخواد ثابت بشه میشه دین علل ملک واره.
ولی دلیل میگه یه دلیل میگه ترکه به ورثه میرسه، پدری میگه قصاص به گردن یعنی واجبه، یعنی میشه قصاص جایزه. بعد این دو تا دلیل با هم دیگه نگاه میکنیم، بعد میبینیم
اینا که با هم ربط ترافی
نداره، ترافی نداره. وقتی هم که میبینیم که قصاص امکان ندارد به خاطر موتش، خب حالا میخوام حقو بگیرم، حق قصاصی که دارم میخوام ازش بگیرم، ولی امکان نداره با موت این شخص. خب آنم ما قبل از موتش این قصاص تبدیل
باشه. کلام اینه که آنم ما قبل، کلام اینه که تا مادامی که زنده بود قصاص ثابت بود، بعد از مرگش میخواد دیه ثابت بشه، دیه هم که بر عهده خود او نیست، دیه میخواد مرحوم علاوه فرموده در ترکش میخواد ثابت بشه. کلام اینه که ترکه ملک به موت که میخواد دیه ثابت بشه، ترکه ملک وارثه، این معناش اینه که دین در ملک وارث باید ثابت بشه. ازایشون میگه طبق قواعد نباید این گونه باشه. این نسبت به قضیه وجه اول. اونی هم که تو آیه آمده که فقط جعلنا لولیه سلطانه، فرموده سلطان قصاصه نه سلطان دیه. و اونی هم که در اون روایت آمده کسی دست کسی رو قطع بکنه در حالی که دست نداره دیه ازش میگیرن، خب نص در مورد خاصه، شما چرا دارید قیاس میکنید؟ ایشون فرموده علاوه بر این که قیاس مع الفارقه و میگه لو روح الفرق، خب اون نسبت به اون مورد ما نص داریم بسیار خوب، اما نسبت به این مورد نصی نداریم. طبق قاعده الذي يقتضيه اصول مذهبنا به قول مرحوم شیخ طوسی اینه که هیچی نباید ثابت باشه. اینا رو
بر معفارت بودن
شعریه، همین که نه فرقش اینه که اون در مورد عضو، در مورد عضو شارع گفته که اب نداره چیزی، اما اینجا اون برای اینکه بخواد نه این زنده، این زنده خود جانی، خیلی خوب جانی رو بگید الان نمیشه دست نداره دستشو قطع بکنیم، یه جوری باید گوشیشو مالون پولیشو میگیریم، اما فعلا اینجا تو مرد جانی، شما برید یه بیچاره دیگر رو که وارثه گوشمال بدی، خب این لا تذر و قادرتون از را اخرا، ایشون ذکر نمی کنه بگه من عوضو حلفم، شاید نقطه فرقشم این باشه. بعد از آنی که از اینا فارغ شد، بعد مرحوم شیخ صاحب جواهر می فرماد بله ممکنه استدلال بشه بر مسئله به همون روایاتی که دیروز اشاره شد، روایت ابی بصیر و روایت بزنطی، و بعد ضمیمی میکنه یه روایت سومی رو که ما دیروز ذکر نکردیم، روایت دیگری است از ابی بصیر به متن روایت بزنطی که نقل میکنه اشون روایت رو از فقیه به متن روایت دومی که نقل کردیم روایت بزنطی. عجیبه تو کلام صاحب جواهر، صاحب جواهر آدم بزرگیه، ولی توقع من ازشون اینجا این نبود. میگه و نحوه نحو خبر ابی بصیر خبر بزنطی او مرسلو، میگه چرا؟ برای اینکه بزنطی از امام باقر که نمیتونه نقل کنه مستقیما. بعد میگه مگر اینکه مراد از ابی جعفر امام جواد باشه، مثلا یه تردیدی دیگه، یعنی چه؟ روایت اینه که ابن ابی نصر ان ابی جعفر، خب ما دیروز طبق عادی گفتیم یعنی امام جواد دیگه، ایشون میگه نه مثلا این ممکنه روایت مرسله باشه از امام باقر، اینجور تعبیر کردن مثل بقیه روایاتی که به خصوصیت راوی و مروی و ان تعیین طبقه و تعیین شخص میشه، اینجا مثل بقیه موارده. اینو زش میکنه این روایاتو. بعد اون نقطه‌ای که ما عرض کردیم، ایشون میفرماد هیچ یک از این روایات دلالت بر این که موت به موت دیه ثابت میشه، یعنی روایات دلالتی نیست، اونی که تو این روایات هست اینه که فرار قاتل موضوعیت داره، مجرد موت تو هیچ کدوم از این روایات نیامده. مجرد موت همون اشکالی که ما به آی خویی داشتیم. بعد میگه حالا که بنا شد فرض روایت که عبارت از فرار قاتله، به شما بگه این مسئله قائلم زیاد داره که اگر قاتل فرار کرد حالا ولو بعد مرد ضامن دیه است، اینجا اشکال نداره دیگه. حتی حمله به شیخ که بخواد بگه که اجماع و اینا بخواد ادعا بشه، عده زیادی از فقها در فرض فرار قاتل و موت بعد الفرارش قائلن به این که دیه ثابته، تا جایی که برخی زانن از ابن زهره ادعای اجماع رو هم نقل کرده صاحب جواهر. چون میگه اینو دیگه اشکال نداره، این غیر از اینه که مجرد هلاک و موت موجب دیه باشه، این مسئله خاصیه در جایی که فرار بکنه. و بعد میگه اگر فرار بکنه بعید نیست علی قاعده دیه باید ثابت بشه. نکته ای که باز دیروز عرض میکردیم که فرار بکنه اسلاف محل حق ولی دم رو کرده ولذا ضامنه، به خلاف اونجایی که در این جهت کوتاهی نداشته باشه. عبارت ایشون اینجا اینه: و علی کل حال فلا دلالت فی شیء منها، از روایات ابی بصیر و بزنطی و اون روایت دیگر ابی بصیر، علی مطلق الهلاک، که برخی قائل شدن مثل مرحوم آقای خویی که قائل شد، بلکه مرحوم آقای خویی بالاتر از هلاک رو فرمود، فرمود اذا تعذر القصاص لموت او غیره. اینو دیگه صاحب جواهر ندیده بود که دیگه با حمله کنه. صاحب جواهر فقط تو کلمات دیگران مثل شهید اول در لمعه و غیره او موت رو فقط دیده، که گفتن اذا هلک اذا مات القاتل. و عجیب یه جواهر یه تعجبی میکنه از مرحوم شهید در لمعه، که مرحوم شهید در لمعه فرض موت رو بدون فرار و ثبوت دیه رو به روایت نسبت داده. اونی که تو روایت بود غروب حتی مات، اما شهید فرموده اذا هلک القاتل ففی روایت دیه ثابته. شون داخل چه حرفیه ایشون میزنه؟ اونی که تو روایت داشتیم این نبود. صاحب جواهر میفرماد و من هنا، یعنی حالا که فرض غروب غیر از فرض موته، و من هنا کان المحکی و عن جماعته، هفتش نفر رو دیگه ذکر میکنه، من دیگه اینا رو ذکر نکردم. الفتوا به مضمون این خبر و نصب الى اکثر الاصحاب و الیهم اخرى، یعنی در بعضی از تعبیرات نسبت به اصحاب، در بعضی از تعبیرات نسبت به کل اصحاب، بل عن الغنی الاجماع علیه. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماد و منه یعلم ما فی عنوان غیر واحد من المتأخرین المسئله بمن هلک، گفته اینا عنوان موت و هلاک رو موضوع قرار دادن در حالی که موضوع این نیست. خود صاحب جواهر قدس سر رو تفصیلی میده، گمان میکنم همونی که دیروز ما عرض میکردیم از توش در میاد. ایشون میگه موت موضوع نیست، ولیکن اونی که در تعلیلی که در روایت آمده لا یقتل، اونم مال ثبوت دیه بر امامه، نه بر ثبوت دیه در مراحل قبلش شقه اخیره. ایشون اینجوری میفرماد، ایشون میفرماد اونی که از روایت در میاد اینه که در صورتی که طرف فرار کرده و بمیره. بعد میگه نعم یمکن الحاق و غیر الحرب یا حرب یا غروب من احوال الامتناع بهی، اون موارد امتناع شخص قاتل گردن کلفتی نبوده؟ بله. یمکن الحاق اونا، اینو میگه که انه او به خاطر همون نقطه مناسبات حکم و موضوع که گفته شد که ما گفتیم علاقه آدم هم، ولی بعد باز دلش تاب نمیاره، میگه ما ان المسئله مخالفت للاصل فیناسبها الاقتصار على المتيقن، که متيقن فرض غروب است و لاغی، میگه نباید از مورد روایت تعدی کرد، مورد روایت فرض فراره، از مورد فرار به مورد دیگه نباید تعدی کرد، ولو قاتل ممتنع از تمکین از قصاص باشه، که ما بعید ندانستیم همونی رو که اول فرمود نه هم ممکن الحاقو، گفتیم بله این موردم بعید نیست جا داره، ولی ایشون بازم دلش تاب نمیاره، میگه نه فقط مورد فرار و هروب، نه موارد دیگه. به هر حال این طوری که مرحوم آقای خویی قدس سره مسئله رو به صورت اصلا هیچ قولی هم در مسئله حکایت نکرد، مسئله رو جازم فرمود و به صورت قاطع فرمود که اذا تعذر القصاص کدا ثابت میشه و استدلال کرد. حالا نمیدونم ایشون ندیده بود کلمات فقها و خلاف در مسئله رو علل اقل، بلکه ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ دیه در فرض موت و کیفکان کلام مرحوم آقای خویی قدس سره این بود که مدعایشون این بود که هر کجا قصاص متعذر بشه، چه به قول صاحب جواهر از ناحیه قاتل تقصیری در تمکین وجود داشته باشه یا نه، یعنی اگر برای میشه قاتل کشت از وحشت کار خودش سکته کرد و مرد، مرحوم آقای خویی میفرماد باید از اوتیه گرفت. منتها چیزی که بود در روایت آمده بود دیه اقرب فل اقرب، مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در ابواب عاقله مطرح کرده بود، ظاهر روایت اینه که دیه بر ورثه ثابته نه بر عاقله، چون به عنوان الاقرب فالاقرب آمده در روایت، همونطوری که تو برخی از کلمات هم آمده مثل مرحوم صاحب جواهر اشاره شده بود، مثل مرحوم علامه خواسته حکم علل قاعده‌ای بکنه از باب این که ولی دم از که وارث که زامن جنایت ولیش نیست، خب این که دیه بر اقرب فل اقرب خلاف که انه قواعد لا تذر و واضرتون مزر اخرى، که انه مرحوم علامه یه واسطه ای رو گفته که خب در ترکه خود جانی، علامه در سه کتابش تفسیره و قواعد و ارشاد فرمود در ترکه خود جانی، ولی مقتضای روایت این نبود که در ترکه جانی، در زامن دیه خود وارث ولو هیچ ترکه ای هم نداشته باشه، جانی اگر هیچ ترکه ای هم نداشته باشه زامن دیه عبارت است از خود فرزند، اگر
بله
بله خب اون دیگه ولیکن نه، کلام اینه که اونی که تو کلام مرحوم علامه آمده بود این بود که فقط از ترکه جانی، یعنی اگر نداشت هیچ چی دیگه، در حالی که در روایت آمده که از اقرب فلاقرب گرفته میشه، یعنی اگر هیچ مالم نداشته باشه وارثش ضامن جنایت اوست. صاحب جواهر میفهمد بردی هم نداره چه اشکال داره، من لغل حالا اسم این رو نمیاره، من لغل غرم فعلی غرم، این آقا فقط وارث بنا نیست باشه، اگر ترکی بود ارث مال این آقا بود، حالا که جنایتی واقع شده این زحمت اون شو پس بده، ولی به هر حال اونی که تو روایت آمده اینه و خیلی فقها که انه به این مضمون قائل نیستن.
چرا آقا نشون
چون عاقل اقرب فل اقرب نیست، عاقل عصبه، ذکور قرابه ذکور عصبه میتن عاقله، این هم دیگه اموان ولو فرزند هم داشته باشه. نه نه نه، عصبه دیگه رتبه نداره، عصبه دیگه جنایت بر عهده عصبه قرار میگیره، دیگه مراتب ارث رعایت نمیشه. فامیلای پدری ذکور که بحث عاقله مرحله امام و وامن جریر و اونا، اونا هیچ، اونا که عصبه نیست، اونا که وامن جریره که عصبه نیست، اونا که مراحل بعد از اول عصبه، هیچ نه نه هیچ هیچ تقدمی نداره عصبه، هیچ ذکور، فقط همون ذکور جز عصبه، بلا دختران جز عصبه نیستن، فامیلای مادری هم جز عصبه نیستن، دایی که ذکور هم هستن جز عصبه نیستن. یه حکم خاصیه در روایت، روایت هم معتبر است، چه اشکال داره التزام بهش؟ یعنی در حقیقت ما در باب زمان جریره ولو به این صورت منقح تو کلمات نیامده، و ضامن جریره در بعضی از موارد عصبه، در بعضی از موارد ضامن جریره است، در بعضی از موارد امامه، در بعضی از موارد وارثه. الاقرب فالاقرب، طبقات ارث دیگه چیزیه نداره، بقرب فالاقرب یعنی طبقات ارث. این تو کلام صاحب جواهرم اشاره شده و فرموده بعدی هم نداره کسی ملتزم به این بشه، ولو عرض کردم تو مراتب زمان جریره و موارد زمان جریره این بالخصوص معنوندی. خب از این مسئله هم گذشتیم. مسئله دیگری که من امهای خوی قدس سر رو در مقام مطرح فرموده، فرض تخلیص قاتله که بی ارتباط به این مسئله حروب قاتل هم نیست. اگر کسی قاتلی که به اصطلاح این جرم مرتکب شده، خب اولیاء دم اینو میخواستن قصاص بکنن، زندانشون بود، در اختیارشون بود، کسانی آمدن و این رو خلاص کردن از دست قاتل، از دست ولی دم، و قاتل رو فراروندن. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده در این صورت اینها رو حبس میکنن، اینایی که قاتل رو فراروندن حبس میکنن تا اینکه احضار بکنن اون قاتلی رو که فراروندن، و اگر بنا بشه که خلاص بعدم دسترسی پیدا نشه و بمیره فرزن اون قاتلی که فرار کرده به واسطه تخلیص اینها، نوبت میرسه به دیه، و دیه رو در این صورت از مال مخلصین باید گره. نه حالا بگیریم، اونم حالا فوقش اینه که بدهکار بیت الماله، ما دیگه چیزی نمیگیریم. ما اگر بنا بشه از بیت المال یا از قرابه استیفا شد، دادیم دیگه، طرف طلبش رفت دیگه، ذمه بعد از آن مثل که دین کسی رو کسی غیر بدهکار آمد پرداخت کرد، ذمهش بریه دیگه. بدهکار واجبه بده، دینی که به عهده اونه بده واجبه بیت المال ادا کنه، ادا کرد دیگه، دین ادا شد و لذا دیگه این طلبی از اون جانی نداره. اگر بدهی کاری باشه، بدهکاری جانی به بیت الماله، از باب که دین او رو ادا کرده بیت المال. و الا به شما عرض بکنم طبق برخی از روایاتی هم که قبل اشاره شد، بعد از آنی که این دیه رو اولو از بیت المال استیفا کردن یا از غیر بیت المال، دیگه حق قصاص هم دیگه ساقطه. یعنی اگر بعد از این فرض شد دسترسی به طرف پیدا شد، در این فرض فرض موت بود، اونی رو که مرموهای خویی مطرح فرموده بود فرض عدم تمکن
فرار
یا قلدری، بعد از آنی که طرف دیه رو گرفته و به دیه راضی شده، موت.
قضیه
راجع به قفلتی
که خودش
فرار کرده. نه فرض کردیم حالا مقید کار نداریم، ولی فرض کنیم قلدری میکنه طرف، تمکین هست اساس نمیکنه، خب میگیم شما حق دیه است دیگه، الان میتونی اگر راضی شد به دیه گرفت دیگه نوبت به قصاص نمیشه، حق قصاصش ثابت میشه، چون لا یجمع بین عوض و محول، دیه عوض از حق قصاص دیگه، نمیتونه طرف هم طرفدار قصاص باشه هم دیه باشه. خب این مسئله جایی که تخلیص بکنن قاتل رو از ید ولی دم، خب به نظر ما این مسئله علی القاعده هم هست، جدایی که این مسئله علی القاعده است منصوص هم هست جایی که او رو خلاص بکنن. ما گفتیم دیروز در نظیر این مسئله گفتیم علی القاعده است، چون که قاعده اقتضا میکنه اگر حق کسی اتلاف شده از قبیل مثل که شما فرض کنید کبوتری رو مال کسی رو از دستش بگیرید پروازش بدید در بره بره، اتلاف کردید حق او رو، حالا شما قاتل رو از دست ولی دم گرفتید فراروندید، حق متقوم بود به اون که عبارت بود از قصاص، یه کاری کردید دیگه حق قصاص رو نتونه استیفا کنه، گفتیم علل قاعده است. منتها چیزی که دیروز هم اشاره کردیم اینه، اگر ما باشیم و قاعده نفس خاص نبود، اونی که ثابت میشه مقدار دیه نیست بلکه مقدار اونی که در عرف خلاصه در موارد مشابه گرفته میشه، چون حق قیمت المثل حق در فرض اتلاف حق ملاک خواهد بود طبق قاعده دیگه، قاعده اینه که اگر مثلا حق کسی تضیع شد قیمت اون حق مضمون باشه، ولیکن روایت محدودش کرده به دیه، ولذا فرق بین استدلال به قاعده و روایت اینه که اگر ما باشیم قاعده میگفتیم مثلا این قتل عمدی در مشابهاتش به چه مقدار مصالحه، بر چه مقدار دیه میکنه، دو دیه، پنج دیه، ممکن بود به موارد فرق بکنه با شرایط مقتول اگر آدم شریفی باشه آدم شاخصی باشه دیه بیشتری بگیرن، مقتول آدم معمولی تری باشه دیه کمتری بگیرن، ولی به هر حال روایت تحدید کرده به دیه، روایت اینه. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 16 از ابواب قصاص ذکر کرده، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد یک سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه سند دوم، جمیعا عن ابن محبوب حسن ابن محبوب زراده عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، این ابو ایوب هم همون ابراهیم ابراهیم ظاهرا اسمش، و ابراهیم ابن یادم نیست ظاهرا ابراهیم سقم هست، حریز هم که حریز ابن عبدالله سجستانی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت قطعا صحیح هست. قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى البالي، بردنش اولیاء دم پیش حاکم، فدفعه البالي الى اولیاء المقتول لیقتلوه، والی هم تحویل خود اولیاء دم داد که برن قصاص بکنن، فوثب عليه قوم فخلص القاتل من عید الاولیاء، یه عده پریدن و خلاصه این قاتل رو نجاتش دادن فراروندن. قال ارا ان يحبس الذين خلصوا القاتل من عید الاولیاء، در یک نسخه داره ابدا حبس مؤبد حتی یعتوب القاتل، انقدر نگهشون بدارن تا اینکه قاتل رو بیارن. قیل فإن مات القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول. چی؟ دیگه بالاخره دیگه بالاخره مرتبطن عشیره اینا، دستکاری بالاخره باید دست به دست هم بدن، اگر میخواید قمخیشاتون از زندان در بیان بالاخره جای اونو نشون بدن، ممکنه فراروندنش که لابد یه جوری ممکنه دسترسی هم بهش داشته باشن. و رواه الشیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب مثله الى قولی فعليه مدیه که یعدونها جمیعا الى اولیاء المقتول، اونم روشن دیه. و رواه الصدوق و اسنادیه عن ابن محبوب، روایت معتبر است. از کردم حکم در این روایتم فی الجمله علی القاعده اصل ثبوت دیه، منتها مقدارش که عبارت عدیه به خاطر این روایت که اگر این روایت نبود مقتضای قاعده در این مسئله ضمان به اون قیمت المثل اون جنایت، یعنی اونی که در عرف و متعارف بدل اون به جای قصاص مصالحه می کنن معیار باشه.
حق قصاص خصوصا نمیشه
میسن حق قصاص، یعنی معمولا یه ارزش عرفی هم داره غیر از آنی که شارع دیه مقرر کرده، ممکنه متعارف بابت این قصاص چجوری کنار میان با هم، سه دیه چار دیه، یه متعارفی باید داشته باشه. یه وقت طرف میگه مثلا کل دنیا رو بخوام قابل دسترسی نیست،
من خب جوری زایی چیزی زایی کنه قابل جبران نیست.
چی قابل جبران نیست؟
این چیزی که از نیم
میدونم، اما این حق قصاص، این حق قصاص اگر اینا میخواستن این قصاص رو استیفا بکنن به بدلش به چه مقداری کنار میامدن؟ یه ارزشی دیگه داره، درسته ممکنه به بیش از اونم اینا قانع نباشن، ولی یک هرچی ارزشی داره. این کتاب ارزشش 1000 تومانه، ولی در این حال جایز نیست اینو کسی از دست من اینو بگیره مگر به رضایت خودم، ولو به از آف 1000 تومان. اما یک قیمت متعارفی هم داره دیگه تو بازار، حق قصاص هم اینجور. البته این نکته رو ندیدم تو کلمات، ولی علل قاعده همینه. و چون روایت در مسئله آمده و مسئله منصوصه دیگه اون احتمال مطرح نمیشه، ولذا فقط میمونه مواردی که نفس خاص نداشته باشه اون احتمالی که عرض کردی محکمه. این مسئله هم تمام. یه قول کلام در یک مسئله مهمی که عنوانش رو عرض کنم فردا دنبال کنیم انشاءالله، این که وارث حق قصاص کیه، اینو عرض میکنن. حالا میگم شما چه کنید، میتونید پیدا کنید یا نه. معروف در کلمات فقهای شیعه اینه که وارث قصاص هر وارث مالیه، هر وارث مالی وارث حق القصاص هم هست، به استثنای بعضی از امور که در کلام آقای خوی اشاره شده. یک، زوج، شوهر وارث حق قصاص نیست. دو، نساء، زنها، اعم از زوجه، دختر، خواهر. و سوم، قرابت الام، قمخیشای مادری، دایی، نمیدونم خاله که دیگه نساء دیگه. خب پدر من که بخواد سر بتانه داماد شما. حالا غرضم اینه، اینی که میگم بگردید پیدا کنید. معروف در کلمات فقها اینه که هر وارث مالی وارث حق قصاصه، هر وارث مالی، حالا استثنایی هم داره. به چه دلیل هر وارث مالی وارث حق قصاصه؟ اونی که تو آیه داریم اینه که فقط جعلنا لولیه سلطان، کسی که ولی قصاصه سلطنت بر قصاص داره. اما اونی که سلطنت بر قصاص ولی قصاص کیه؟ بحث در اون دیگه. آیا از نصوص و روایات داریم نصی که دلالت بکنه بر تعیین این که هر وارث مالی وارث حق قصاص هست؟ این بحث مهمیه، چون در برخی از کلمات خدا رحمت کنه مرحوم هاشمی تو بعضی از مقالات ایشون قبلها دیدم که ایشون کنده میخواد بگه که دلیلی بر این که هر وارث مالی وارث حق قصاصه کنده نداریم، ولی به شما عرض بکنم داریم. مراجعه کنید تا ببینیم انشاءالله چطور میشه. والحمدلله رب العالمین.